سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
عمرم همه را تباه کردم، چه کنم؟ پرونده خود سیاه کردم، چه کنم؟ تو عفو کنی از کرمت، اما من از این که تو را گناه کردم چه کنم؟ با من همه جا رفیق راهی، یا رب از درد نگفتم گواهی، یا رب من عبد ذلیل و تو خداوند جلیل، از من آهی ز تو نگاهی، یا رب بگذشته گناهم از شماره، یا رب جز عفو تو نیست راه چاره، یا رب من عبد فراری تو ام، یا الله در باز کن آمدم دوباره، یا رب در کوی تو رنج ره نیاید به حساب، جرم من روسیه نیاید به حساب، سوگند به عفوت که گناه ثقلین پیش کرمت گناه نیاید به حساب. عمری به گناه پافشردم، یا رب بار دل خود به دوش بردم، یا رب تو ناز مرا کشیدی و من غافل، سیلی ز هوای نفس خوردم، یا رب
شب دیوانه خوش میگریست، گفت و این عالم بگویم من که چیست، حقه ای سر بر نهاده بازیم از جهل خود سودا درو، چون سر این حق بدیره از اجل هر که پردارد بپرد تا ازل، وان بوبی پرومد ترسن با مبتلا، مرغ همت را به معنی برده هر را جان بخش و دل را هارده،
thank you.
دوستان و یاران گرامی، با پایان برنامه امروز قرار بندگی رسیدیم. تشکر که با این برنامه همراهی کردید. از همه شما التماس دعای خیر داریم و تا برنامه فردا همه تان را به خالق مهربان می سپاریم.
گر تیغ بارد در کویان ما، گردن نهادی ملحکم الا، گردن نهادی ملحکم الا، الحكم لله. آي باي ني 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 ام 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 جو رقیبم زد بوسه لعل جانان را، برد اهر من آخر خاتم سلیمان.
خب دوستان و عزیزان خوب شنونده، لحظاتتان را به نیکی از خدا میخواییم. در هر جایی که هستین انشالله که جور و سلامت باشین. ما از نشرات صبحگاهی رادیو در خدمتتان هستیم. رادیو دری دعوت میکنیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری ما را همراهی بفرمایین با برنامه انعکاس.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. مثل روزهای گذشته برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق به ما منتقل بفرمایید و همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید و از برنامه ها استفاده بفرمایید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. نافذ شدن قانون اساسی دوره ظاهرشاه توسط طالبان در افغانستان و حمله مسلحانه به والی بلخ در شمال افغانستان. وزارت عدلیه اعلام کرده که قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه، آخرین شاه افغانستان، به گونه موقت نافذ خواهد شد. سرپرست وزارت عدلیه در دیدار با سفیر چین در کابل افزوده که به قوانین و اسناد بین المللی که خلاف شریعت و اصول امارت اسلامی نباشد احترام می‌گذارد. در یک بیانیه وزارت عدلیه چنین آمده: امارت اسلامی قانون اساسی دوران محمد ظاهر شاه، پادشاه پیشین را برای دوره موقت بدون آن تعداد موادش که خلاف شریعت و اصول امارت اسلامی باشد نافذ می نماید. به همین ترتیب به قوانین و اسناد بین المللی که خلاف شریعت و اصول امارت اسلامی نباشد احترام می گذارن. از سوی هم وزارت اطلاعات فرهنگ میگه که این قانون تا زمانی تطبیق خواهد شد که قانون جدید ساخته شود. منابع میگن که نافذ شدن قانون زمان پادشاهی محمد ظاهرشاه بارها از سوی امارت اسلامی در گفتگوهای میان افغانها در دوحه هم مطرح شده بود. این موضوع را امروز با استفاده از نظرات دو تن از کارشناسان سیاسی مورد بررسی و ارزیابی بیشتر قرار خواهیم داد. از سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان پرسیدیم که چرا طالبان میخواین بر اساس قانون اساسی زمان ظاهرشاه عمل کنند.
خب عرض به حضورتان، ببینید قبل از اینکه به مسئله نافذ بودن قانون اساسی ظاهرشاه بپردازیم میخواییم یک مطلبی رو به او اشاره کنیم و او ایست که مداومن طالبان در طول مدتی که بر افغانستان مسلط شدن از موقت بودن هر چیز صحبت میکنن، از موقت بودن کابینه صحبت میکنن، از موقت بودن ریاست ها و منصب ها صحبت میکنن، از موقت بودن قانون اساسی صحبت میکنن و همه اینها را هم با یک عنوان موقت عملا در حال تطبیق هستن و هیچ چشماندازی هم از پایان دوره موقت وجود نداره. بنابراین یک چالش اصلی که فعلا مردم افغانستان در رابطه با تصمیم گیری‌های طالبان با او مواجه هستند، چالش موقتی سازی طالبان، موقتی سازی که هیچ سرانجامی و آخری هم برای این دوران موقت وجود ندارد. بنابراین یک مسئله مهم این هست که این به صورت کلی حائز اهمیت است. اما مسئله دیگر این است که از منظر حقوقی ببینید قانون اساسی دوره ظاهرشاه قانون اساسی مربوط به 6 دهه یا 7 دهه پیش و مطابق با نیازهای امروز جامعه نیست و از همه مهمتر این که مبتنی بر یک سیستم پادشاهی برای افغانستان در واقع تعریف شده و در اون سالها شاید کارا بوده برای وضعیت افغانستان. شاید بتوان گفت که قانون اساسی دولت جمهوری یکی از علارغم بعضی از نقصهایی که داشت یکی از بهترین قانونهایی بود که در طول یکی دو قرن گذشته ما در افغانستان شاهد او بودیم به عنوان قانون اساسی و نواقص چندانی در او دیده نمی‌شد. حتی از نظر در واقع عدم همراهی او با شریعت هم مواد قانونی که مخالف شریعت باشد در قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی دیده نمی‌شد و از این منظر طالبان نمی‌توانند به او نقدی وارد بکنند. خب من فکر می‌کنم که عملاً طالبان از بازگشت به قانون اساسی دوره ظاهرشاه به دنبال این هستند که یک نظام متمرکز با سیستم شاهی را و البته با تغییر نام ممکنه بر افغانستان مسلط بکنن و بازگشت به این قانون مقدمه سازی بر اون حکومت متمرکز هست. بنابراین چاره ای ندارن جز این که فعلا با بیان استفاده موقت از به حضور شما که به اون سمت حرکت بکنن و الا که علل حساب همین قانون اساسی قبلی هم میتوانست نافذ باشه تا طالبا در واقع در یک فاز زمانی مشخصی اقدام به تدوین قانون اساسی نو و جدید بکنن و من فکر میکنم فعلا طالبا یک مسیر فرار به عقب را در پیش گرفتن با این اقدامشان.
قانون اساسی زمان حکومت ظاهرشاه دارای 11 فصل و 128 ماده است و شاه تصمیم گیرنده اصلی در این قانون هست و مردم در تصمیم گیری ها و انتخاب مقامات حکومت نقشی ندارند. پرسشی که مطرح میشه ایست که آیا طالبان با نافذ کردن این قانون نقش مردم را در حکومت نادیده خواهند گرفت و یا امکان داره که در آینده به سمت انتخابات گام بردارند. این پرسش را با دکتر محمد هاشم عصمت اللهی مشاور سابق حامد کرزی و آگاه امور سیاسی مطرح کردیم.
طالبان پیش بینی ما این است که طالبان در برابر دو طیف هستن. اول طالبان یک دست و متمرکز نیستن. یک مشکل جدی کار طالبان این است که به اسلام یک اراده لوی پکتیا و به اسلام شبکه اقانی یک جنای پرقدرت در افغانستان است. یک جنای دیگر جنای لوی قندهار یعنی قندهار بزرگ. قنداری ها که پروسه صلح با آمریکا را در قطر دنبال کردن ظاهرا نشان می‌دهند که اینا به یک دولت فراگیر و یک دولت عام شمول اینا علاقه دارن، اما جنای حقانی با اون تفکر خشنه که در مسائل داشتن و به اصطلاح با تفکر تکفیری ها و سلفی ها نزدیک هستن، اونا به یک دولت معتدل راضی نمیشن. یک مشکل قضیه این است که این مشکل مشکل اندک نیست، مشکل جدی هست. تا من فکر میکنم از جدیدترین مشکلات امروز افغانستان همین تقابل و تضاد بین شبکه حقانی و شبکه ملا برادر و هبت الله و اینا هستش که اینا بین خود تفاهم نزدن. پشت هر یک از این دو جریان کشورهای خارجی با اهداف متعدد قرار دارن. برحال تعداد از کشورها مثل پاکستان، مثل عربستان، مثل ترکیه حامی جریان شبکه حقانی هستند. اما ملا برادر و هیبت الله و به اسلام امیر خان متقی و دیگران، اینها که معتدل‌تر عمل میکنند، اینها یک حمایت های اروپایی امریکایی را همراه خود دارند، چون فشار اروپایی ها و امریکایی ها، امریکا که بنایش بر خرابی در افغانستان از همه کشورهای اروپایی و مخصوصا سازمان ملل، اونا شرط گذاشتن و حتی کشورهای منطقه مثل چین، مثل هند، مثل روسیه، مثل جمهوری اسلامی ایران که باید در حکومت طالبان همه اقوام لحاظ بشه و اراده مردم را تمثیل کنند. بنابراین جنای لوهقندار یا ملا برادر یا جریان قطر یک نرمش از خود نشان دادن که به این سمت حرکت میکنن و این قوت بیشتر هم داشت. اگر طالبان بتونن مخصوصا که به یک دولت فراگیر برسن، پشتیبانی های بین المللی در کشورهای همسایه همراه خود خواهد داشت. اما اگر به این امر اینا موفق نشن، از کمک ها و از مشروعیت و از امکانات بین المللی و از امکانات همسایه محروم خواهد ماند. پیش بینی ما این است که باید طالبان جریان قنداری و اینا که وعده دادن برای مردم افغانستان، وعده دادن برای جامعه جهانی و اینها، برای سازمان ملل، اینا باید به این سمت حرکت کنن که یک دولت فراگیر مردم ارادهشان تمثیل شود. البته ما وقتی که مردم میگیم، منظور ما همین تیکداران قومی، تیکداران سیاسی که تا امروز با اشرف غنی و کرزای ما بوده، منظور ما اینا نیست. واقعا مردم افغانستان در اون حکومت خود را پیدا کنن، ببینن و باور کنن که این حکومت از خودشان است و فاصله بین حکومت و مردم باید نباشن. نظام های موفق هست که از پشتیبانی مردم برخوردار باشه. طالبان یک بار برای همیشه به سر عقل بیان فکر کنن که اگر بر اساس اراده استعمار و کشورهایی مثلا که نقش تخریبی در افغانستان دارد، مثل پاکستان، مثل عربستان، مثل ترکیه، مثل قطر، اینا که اینا در همسویی سیاست ها و استراتژی آمریکا استراتژی خلق بحران و مدیریت بحران دنبال میکنن، اگر طالبان به حرف از اینا عمل بکنن، باید طالبان متوجه این باشن که به سرنوشت اشرف غنی و به سرنوشت دیگران مواجه خواهد شد. بنابراین بهترین فرصت تاریخی است که طالبان یک فرصت از این فرصت تاریخی خوب استفاده کنن، بیان بر اساس اراده مردم واقعا عمل بکنن و در اون صورت هم امنیت شکل میگیره، هم ثبات سیاسی در افغانستان میه، هم اقتصاد مردم درست میشه، هم مردم به یک باور میرسن.
دکتر محمد هاشم عصمت اللهی بود، مشاور سابق حامد کرزی و آگاه امور سیاسی. اما شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدونین که طالبان در حال حاضر از طرف مجامع جهانی برای ایجاد یک حکومت فراگیر تحت فشار هستند. از سید احمد موسوی مبلغ پرسیدیم که با نافذ شدن قانون اساسی دوره ظاهرشاه کشورهای جهان چه واکنشی خواهند داشت؟
خب طالبا در میدان حکومت همه شمولی که مدعی او بودن با کارنامه بسیار ناکامی در واقع مواجه هستند و عملا نه تنها چشمندازی از حرکت طالبا به سوی حکومت همه شمول مشاهده نمیشه، بلکه احساس میشه که طالبا کاملا در یک مسیر مخالف حرکت میکنن. در میدان عمل چنین چیزی دیده شده و تنفیذ قانون دوره ظاهرشاهی هم عملا استحکام بخشیدن به چنین وضعیت و به چنین حرکتی در مسیر طالباست. بنابراین من پیش بینی میست که جامعه جهانی با واکنش منفی نسبت به قضیه مواجهه خواهد کرد و طالبا عملا یک سد دیگری را فرا روی خودشان برای به رسمیت شناخته شدن حکومتشان ایجاد کردن. دنیا این را متوجه خواهد شد و درک خواهد کرد که طالبان به دنبال انحصار هستند، طالبان به دنبال قومی کردن حکومت در افغانستان هستند، طالبان اساسا چیزی به نام حکومت همه شمول را قبول ندارند و نقش مردم را به صورت کلی در تعیین سرنوشت اجتماعی نادیده میگیرند و به همین دلیل هم تلاش میکنند که مقدمات چنین فرایندی را در واقع شکل بدن. بنابراین افکار عمومی در دنیا با این حرکت طالبان قطعا مخالفت خواهد کرد، اما برخی از حکومت ها به دلایلی ناچار هستند که تا حدی تعامل با طالبان را هم در پیش بگیرند به دلایل مختلف و از جمله مسائل انسان دوستانه. این که افغانستان درگیر مسائل بسیار سخت معیشتی شد و مردمش عملا فشار را بر مردم افغانستان به وجود خواهد آورد. بنابراین احتمال این که برخی از کشورها بدون این که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند برخی از همکاری هایی را که فشار را از معیشت و زندگی مردم بکاهد با حکومت طالبان آغاز بکنند چنین امکانی وجود دارد و این را به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان ما نباید بدانیم و تلقی کنیم.
این هم تحلیلی بود از سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. اما برخلاف نظرات کارشناسان سیاسی که نظراتشان را شنیدیم، معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ کابینه موقت طالبان به رادیو دری گفت که این گروه شرایطی را که در قوانین بین المللی برای به رسمیت شناختن یک نظام ضروری است کامل کرده، اما شرطهای خصوصی کشورها را نمیپذیرد. ذبیح الله مجاهد گفت این گروه به سمتی حرکت خواهد کرد که از سوی مجامع جهانی به رسمیت شناخته شود.
ما گفتیم شرایطی را اگر بگذارن برای رسمیت شناختن مسائل داخلی افغانستان را، این مربوط به مردم افغانستان است و مداخله در امور افغانستان. کدام شرایطی که در قوانین بین المللی برای رسمیت شناختن یک نظام ضرور است، او شرایط پوره شده، تسلط کامل بالای خاک وجود داره، امنیت وجود داره، فهم مزاحمت ها از بین رفته و حکومت وجود داره، اینا لازمه جهانی است که حکومت ما را به رسمیت بشناسند. البته بدون شرط های بین المللی، اگر شرط های خصوصی مانده میشه یا کدام کشور و تمایل خود شرط میگذاره بالای مردم افغانستان، این منطقی نیست و این قابل حل است ولی از طریق مجراهای دیپلماتیک میشه، از راهی که بعد از رسمیت شناختن سفارتخانه ها وجود خواهد داشت، رفت آمد اعطا وجود خواهد داشت، میشه که باز همه مسائل کشورهایی که دارن و حل کرده، ولی این باید من حیث شرط استفاده نشه.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه امروز انعکاس و امیدواریم که تا اینجا برنامه ما مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. منابع محلی بلخ اظهار داشتند که قبل از ظهر دیروز بر کاروان والی طالبان در بلخ حمله صورت گرفته که در نتیجه 4 تن از محافظین والی کشته و زخمی شدند، اما مسئولان تحریک طالبان در بلخ حمله بر کاروان والی را رد کرده، میگن که دزدان بر نیروهای طالبان حمله کرده بودند که تمامی اونا کشته شدند. میخوایم که جزئیات بیشتری را از زبان همکار ما محمد کاظم حیدری بشنویم که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای حیدری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آقای حیدری، گزارش شما رو میشنویم.
به نام خداوند بزرگ مهربان، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز ارجمند و شما همکاران عزیز. روز گذشته در ولایت بلخ مقامات حکومت طالبان اعلان کردند که در یک درگیری که با به گفته آنها سارقین مسلح صورت گرفته بین نیروهای طالبان و افراد مسلح که از اونها به عنوان سارقین یاد میشد، درگیری به وقوع پیونده که تعدادی از افراد مسلح کشته میشن و دو تنشان از طرف نیروهای طالبان بازداشت و دستگیر میشن. هرچند که مقامات در ولایت بلخ، خصوصاً آقای ذبیح‌الله نورانی رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ که در همچه موارد نقش سخنگوی حکومت در ولایت را هم ایفا میکنه، اعلان کرد که درگیری به خاطر به وجود آمده که سارقین مسلح میخواستن اموال مردم را به غارت ببرن. اما برخی منابع مردمی گفتند که زمانی که کاروان والی بلخ از منطقه ولسوالی مارمول ولایت بلخ گذر میکرده، منطقه به نام تنگی یاد میشه، مورد حمله افراد مسلح قرار میگیره که در درگیری گفته شده به نیروی طالبان نیست، تلفات وارد آمده و همچنان یک تن از نیروهایشان زخمی شده است. اما مقامات حکومت طالبان این مسئله را رد کرد و گفتند که عملیات به خاطر از بین بردن و متلاشی ساختن گروه اختطافچیان یا افراد مسلحی که به نام سارقین و دزدان یاد میشد به رهبری والی ولایت بلخ صورت گرفته و ای افراد مسلح به اصطلاح پراکنده شدن و باندشان از بین رفت. و در حال است که تقریبا 15 روز قبل نیز در درگیری که بین نیروهای طالبان و یک گروه از باند اختطافچیان صورت گرفته بود در منطقه دشت شور ولایت بلخ در داخل شهر مزار شریف، در درگیری هم زمینی که به خانه های اطراف آسیب و خسارات های وارد شده بود، تعداد 4 تن از اختطافچیان نیز کشته شدند. این در طی نزدیک به 40 روز دومین درگیری است که بین نیروهای طالبان و افراد مسلح در ولایت بلخ صورت میگیرد، هرچند که گروه طالبان ادعا میکنند که اینها سارقین و اختطافچیان هستند، اما برخی از مردم و باشندگان ولایت بلخ بر این باور هستند که اینها نیروهای مخالفین سیاسی حکومت طالبان هستند که هر چند گاهی دست به همجو حملات علیه طالبان میزنند.
آیه حیدری، آیه در این درگیری به افراد مسلح هم تلفاتی وارد شده از سوی طالبان؟
بله، طالبان اعلام کردند که تعداد از افراد مسلح کشته شده، اما در اعلامیه که از طرف نورانی پخش نشر گردید به تعداد کشته شدگان اشاره نشده، اما گفته که دو تنشان دستگیر شده که یکی از دستگیر شدگان زخمی میباشد. اما چون درگیری در یک منطقه خارج از محله مسکونی بوده و سکنان محلی یا غیر نظامیان آسیبی نرسیده.
بله، تشکر آقای حیدری و خدا نگهدار.
ممنون شما، سلامت باشید.
خدا نگهدار. این هم گفتگویی بود با همکار ما محمد کاظم حیدری در مزار شریف. سازمان عفو بین الملل روز گذشته در گزارش اعلام کرد که 5 میلیون آواره جنگی در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند. سازمان عفو بین الملل در این گزارش با اعلام این آمار تصریح کرد جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند که کمک‌های بشردوستانه بدون تأخیر به افغانستان ارسال خواهد شد. سازمان ملل متحد پیش از این اعلام کرده بود در ماه‌های آینده دست کم 11 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز خواهند داشت. افغانستان هم اکنون با بحران اقتصادی فزاینده روبروست. نرخ مواد غذایی و سوخت به صورت کم سابقه‌ای در این کشور در حال افزایش و نقدینگی هم به شدت کاهش یافته. در پی تصرف کابل توسط گروه طالبان، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی فعالیت‌های خودش را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردن و واشنگتن هم 9.5 میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان مسدود کرده. بسیاری از مقامات و مردم افغانستان وضعیت فعلی افغانستان ناشی از سیاست‌های شکست خورده آمریکا در افغانستان می‌دانند. طالبان اعلام کرده که کار بر روی دستورالعمل بازگشایی مکاتب دخترانه ادامه دارد. پیش از آن تعدادی از نمایندگان زنان از طالبان خواسته بودند که مکاتب در مقطع راهنمایی و دبیرستان بازگشایی شود. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان ابراز امیدواری کرد که به زودی دستورالعمل بازگشایی مکاتب دخترانه تدوین شود و ای گفت ما سعی میکنیم دستورالعمل به گونه‌ای باشه که دختران بتوانند در محیطی امن تحصیل خودشان را ادامه بدهند. کریمی درباره زمان تدوین و جزئیات این دستورالعمل اظهار نظر نکرد. بیشتر مکاتب پایتخت افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان در ماه گذشته تعطیل شدند. مکاتب متوسطه پسران در چند هفته گذشته بازگشایی شد، اما دختران از رفتن به مکتب محروم ماندند. این اقدام طالبان با واکنش‌های گسترده مواجه شده. در این راستا حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته بود که دختران افغان باید هر چه زودتر به مکتب بازگردند و تاکید کرد که این موضوعی است که وی به شدت از آن حمایت میکند. کرزی تاکید کرده بود که افغانستان بدون زنان تحصیل کرده کشور مرفهی نخواهد بود. از سوی دیگر صندوق کودکان سازمان ملل متحد ضمن استقبال از بازگشایی مکاتب پسرانه در افغانستان خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه در این کشور شد. یونیسف در بیانیه اعلام کرد مهم است که تمامی دختران در تمامی سنین بدون تأخیر بعد تحصیل خودشان ادامه بدهند و به همین دلیل نیاز است که معلمان زن افغان کار خودشان از سر بگیرند. یونیسف با بیانیه‌ای که عدم تحصیل دختران فرصت سوزی برای افغانستان است افزود حتی پیش از تحولات اخیر 4.2 میلیون کودک افغان که 60% اونا دختران هستند از ادامه تحصیل در این کشور محروم بودند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به عدم بازگشایی مکاتب دخترانه گفت دولت موقت طالبان درباره دستورالعمل بازگشایی مکاتب دخترانه در حال رایزنی است و به زودی این مکاتب هم بازگشایی خواهد شد. خب شما عزیزان شنونده در جریان هستید که اوضاع اقتصادی در افغانستان خوب نیست. فروپاشی سیستم بانکی در افغانستان و کمبود نقدینگی مشکلات جدی را در داخل افغانستان ایجاد کرده. اعتراضاتی در هرات صورت گرفته از طرف مردم. در همین ارتباط میخواییم که با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات صحبت بکنیم و جزئیات بیشتری را بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم.
سلام جناب سروری، وقت شما هم بخیر، ممنونم از اینکه این ارتباط برقرار شد.
سلامت باشید.
همونطور که شما هم اشاره کردین، خب متاسفانه بحث نبود نقدینگی در بانک ها و حتی محدودیت های شدیدی که حالا در بحث توزیع پول در بانک ها وضع شده، خب در آغاز نگرانی ها در بین مردم ایجاد کرد و حالا دیگه داره کم کم میره به سمت اینکه مردم خشمگین شدن، معترض هستن به این اتفاق و تاکید میکنن که خب دسترسی هایشون به منابع مالی خودشون که در بانک ها بوده محدود شده.
بله.
اونا از ادارات مختلف محلی در ولایاتی مثل هرات، غور، فراه، بادغیس و نیمروز خواستن تا که هرچه آجنتر منابع مالیشون آزاد بکنن.
بله.
با اینکه حالا میشه گفت در حدود 3 هفته از باز شدن بانک ها در افغانستان میگذره، اما تسهیلات بانکی به حدی ضعیف است که مشتریان بانک ها او را در حد صفر میدارن.
بله.
شهروندان حوزه غرب افغانستان که از مشتریان بانک های خصوصی هستند میگن که حتی ساعت 2 شب برای گرفتن نوبت به دفتر مرکزی بانک ها میرن، اونجا برای خودشان کمپل و لحاف میبرن تا جایی که بتوانن جا استراحت بکنن تا زمان بازگشایی درهای بانک ها که حداقل بشوند که نفرهای دهم یا بیستم یا سیوم بشن.
بله.
اونا میگن که کسانی هستن که 24 ساعته در صف نیستن تا وارد بانک بشن. با این حال بنا به گفته این تعداد از شهروندان، خدمات بانکی در حدی نیست که جوابگوی نیازهای مردم باشه.
بله.
آنها همچنان تاکید میکنن که حساب بانکیشون که خیلیشون به دلار هست و تمام سرمایه هایشون در بانک ها گذاشتن. یکی از این افراد خب به نام قادر هست، او گفت که 40,000 دلار خودش در بانک پس انداز کرده، اما حالا بانک هر هفته فقط 100 دلار و در صورت داشتن رابطه یا پورتی که در یک از بانک ها داشته باشه میتونه تا 200 دلار از بانک اخذ بکنه. او همچنان گفت که بیش از 4 سال طول میکشه تا بتونه که تمامی سرمایه خودش رو از بانک خارج بکنه. خب به هر حال شهروندان هرات نگران این وضعیت هستند و در اعتراضی که حالا صورت گرفته بود شماری از این افراد به دفتر کار معاون والی هرات رفتن، در اونجا اعتراض خودشان اعلام کردن و گفتن که هر چه زودتر به این وضعیت باید رسیدگی بشه.
بله.
در مقابل مولوی شیرحمد عمار معاون والی طالبان برای هرات تاکید کرد که به همین زودی ها شاهد بازگشایی تمام بانک ها و دسترسی مردم به منابع مالیشون خواهند بود.
بله.
او گفت که سیستم بانک مرکزی تقریبا در حال آماده شدن هست، مشکلات مرفوع شده و تا زمانی که حالا بانک مرکزی فعال نشه، خدمات بانکی هم در سایر نقاط افغانستان با اختلالاتی به همراه خواهد.
بله.
در بخش دیگری در این جلسه حالا زرمینه هم یکی از خانمایی بود که در بانک حساب مالی داشت، او گفت که در بانک بهرات مراجعه کرده، سه بار هم این مراجعه در طول روز ادامه پیدا کرده. او همچنان گفت که برای زنان روز دیگری را در نظر گرفتن، حتی گفت که برایشان مشخص نشده چه روزی هست.
بله.
صفای طولانی مردان فقط میدیده و گفت که بانوان هم به خاطر برداشت پول از بانک ها به خیلی مشکلات روبرو هستند و به حال این چالش هم باید مرفوع بشه. ارائه نکردن تسهیلات درست بانکی متاسفانه که صدای مردم بلند کرده، اما مسئولان بانک ها میگن که نبود پول نقد اونا را مجبور کرده تا همان موجودی را به صورت جیره بندی بین مردم توزیع بکنن. از کارمندان بانکی هم گفتگو کردیم با اونا و گفتیم خب حالا مشکل تا چه وقت حل خواهد شد.
بله.
او که با نام مستعار احمد صحبت میکرد با ما گفت که مشکل اصلی عدم توزیع پول از سوی بانک مرکزی.
بله.
او گفت که همه موجودی پول خود در بانک مرکزی دسترسی نداریم، ناگزیریم که با همین مقدار پولی که روزانه به اونا اختصاص داده میشه مشتری ها را تقریبا میشه گفت که راضی نگه داریم.
بله.
تنها بحث برداشت پول از بانک ها مثلا نیست جناب سروری.
بله.
مردم خیلی از بل های برق و بل های آب که به دروازه منازلشان رسیده بیشتر از 3 ماه هست که منتظر هستند خدمات بانکی مجدد فعال بشه و اینا بتوانند که این پول بدهی خودشان را پرداخت بکنند، اما متاسفانه بانکی برای دریافت این مبالغ هم وجود نداره.
بله.
مردم نگران این هستند که شاید 1 ماه، 2 ماه تا 3 ماه آینده شاید بانک ها بسته باشه و مجدد اگر فعال بشه شامل جریمه های نقدی بشن که چرا در پرداخت این پول تأخیر صورت گرفته.
تشکر.
حالا این نگرانی ها متاسفانه وجود داره.
تشکر محمدی و خدا نگهدار. خب این هم گفتگوی بود با فیض احمد محمدی و این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
ضربان عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما برای شنیدن این ساعت شما عزیزان در نظر گرفتن. لطفاً با ما همراه.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز مجدداً در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب بهنام مولوی فوق تخصص جراحی عروق یا رگها هستیم تا در ادامه جلسه قبل در رابطه با واریس یا پوندیدگی و آماس و بزرگ شدن عروق و رگهای پا صحبت بکنیم. در جلسه قبل در رابطه با دلایل و عوامل زمینه ساز مثل ژنتیک یا ارث، سن و عمر بالا و همینطور بعضی از مسائل دیگه مثل کاری که همراه با ایستادن زیاد باشه، سر پا بودن زیاد باشه و فاکتورهای دیگه خطرساز اشاره شد و راجع به اونها بحث شد. در ادامه بحث و بررسی در رابطه با علتها و فاکتورهای زمینه ساز، همینطور اگر شنونده برنامه قبل بوده باشین تاکید شد که مشکل ممکنه که در جوانها هم دیده شود، یعنی اینطور نیست که همیشه در افراد پیر و کلانسال باشه. ادامه بحث انشاءالله با ما همراه باشین. راجع به مسائل تشخیصی و بعض علامت ها هم صحبت شد. بحث امروز ادامه میتیم با دکتر سید مولوی. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، امیدوار سم جانتان جور باشه، صحتتان سالم باشه. تشکر از اینکه لطف کردین تا ما بازم در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در جلسه قبل به علائم و وضعیت افراد با واریس یا پونیدگی پاها اشاره شد. امروز میخوایم بپرسیم که آیا ورزش کردن و سپورت کردن میتونه مؤثر باشه؟ و بعضیا میگن که پیاده روی داریم اما بازم واریس ایجاد شده، آیا ارتباطی بین تحرک و ورزش با این مشکل وجود داره یا نه؟
در حقیقت ورزش هایی که باعث افزایش فشار داخل شکم بشن، همونطور که عرض کردم یکی از فاکتورهای خطر بود، مثل بلند کردن وزنه، هالتر زدن، اسکات زدن، اینها میتونه باعث بروز واریس بشه. ولی راه رفتن خیر. اتفاقا ما به مریضایی که واریس دارن و کارشون رو انجام میدیم، حالا اگر تزریق میکنیم، لیزر میکنیم، حتما توصیه میکنیم با جوراب فراوون راه برن.
بله،
چون این باعث میشه که تخلیه وریدی پا بهتر بشه و اون فشار داخل ورید کاهش پیدا کنه، علائم تخفیف پیدا کنه.
دکتر صاحب، راجع به درمان و معالجه که اخیراً علاوه بر مراقبت هایی که شما فرمودین، به موضوع لیزر هم زیاد پرداخته میشه. نقش لیزر درمانی را در درمان و معالجه واریس چه قسمی بررسی میکنین؟
اساسا اینو عرض کنم که درمان‌های جراحی باز واریس تقریبا دیگه میشه گفت منسوخ شده و در موارد بسیار خاص صورت میگیره.
بله،
اکثر بیماران تقریبا میشه گفت حدود 90-95% بیمارا رو، شاید بیشتر از اینا حتی، ما با روش‌های غیر جراحی، یعنی با لیزر و تزریق که تحت عنوان اسکلروتراپی هستش، ما درمان میکنیم.
بله،
نکته اینجاست که واریس یک بیماری پیشرونده است، یک بیماری تخریبیه. توی درمانهایی که الان انجام میشه یا حتی درمانهای جراحی باز سابق، ما اون وریدهایی رو که تخریب شدن، خراب شدن و الان خودشونو دارن نشون میدن و علامت دار هستن رو از بین میبریم. تمام سیستم وریدی پا رو نمیتونیم از بین ببریم. به خاطر همین این مریضی تا آخر عمر با بیمار هست و هر از چندگاهی این بیماران با بروز یه سری علائم جدید و وریدهای جدید قاعدتا مراجعه میکنن. میشه این سرعت این پیشرفت رو کم کرد، ولی جلوش رو به صورت 100% نمیشه گرفت.
بله، و اقدامات درمانی که اشاره شد دکتر صاحب، از نظر تخصصی مربوط به کدام تخصص طبی و پزشکی است؟ یعنی او یک کسی که واریس و پوندیدگی رگ ها داره و درد و ناراحتی طولانی هم در پاهای خودش داره، به کدام یکی از متخصصین معالج مراجعه بکنه؟
عمدتا درمان واریس تو تمام دنیا به عهده جراحان عروق هستش، اما بعضی از فوق تخصص های گروه قلب و بعضی از رادیولوژیست ها هم این کار میتونن انجام بدن، به شرطی که دورش رو دیده باشن. ولی عمدتا در تمام دنیا تمام کارهای واریس و عوارض اون به عهده جراحان عروق هستش.
بله، بسیار تشکر دکتر سید مولوی. بعضی وقتا ما با افراد مسن و پیر و کلانسال برخورد میکنیم که واریس و پوندیدگی و اختلال عروق و رگهای پا را داره، بسیار هم اذیت و بازاب هستن، درد و ناراحتی دارن. آیا برای افراد پیر و کلانسال هم میتونه کاری انجام شوه؟ یعنی مشکل واریسشان قابل معالجه هست یا نه؟
خیر، سن خاصی براش گفته نشده. تو هر سنی به شرطی که مریض فعال باشه و بتونه راه بره، ما برای درمان واریس اقدام میکنیم، تو هر شکلش هم که باشه این کار انجام میدیم.
بله،
عرض کردم بسیاری از این موارد متاسفانه بیمارا نمیدونن دردشون مال همین رگهای عنکبوتی و ریس هستش یا حتی وایرس‌های بزرگتر و اینو ارتباط میدن به درد زانوشون یا آرتروز، در صورتی که به راحتی میشه با تزریق درد این بیماران رو از بین برد یا حداقل کاهش داد.
بعضی‌ها دکتر صاحب در مورد سپری هایی که در بازار است، یعنی در بعضی از دواخانه ها و درملتون ها بعضی مراکز تبلیغ هم میشه که برای درمان واریز یا اینمی بزرگ شدن و پوندیدگی رگ ها مفید است، ای واقعا این سپری ها مفید هستند مؤثرن؟
حقیقتش هیچ گونه تأثیری نداره، برای اینکه نمیتونه اصلا به ورید برسه، یعنی انقدی قدرت نفوذ ندارن که بخوان ورید رو از بین ببرن.
بله،
بهترین روش‌های درمانی روش‌های در حقیقت طب آکادمیک و کلاسیک هستش که خب توی همه جای دنیا داره استفاده میشه، ایران هم الان تمام این روش‌ها قابل انجام هستش.
بله تشکر. دکتر صاحب در مورد نقش و اثر جوراب‌های واریز چی؟ یعنی این جوراب‌ها در بهبودی نقشی دارن؟ چند قسم هستن؟ آیا جوراب‌های معمولی که ما پای خود می‌کنیم اگر کمی زخیم و تنگ باشه میتونه مفید باشه برای واریس و جلوگیری از پوندیدگی رگ‌های پا؟ و دیگه یکی زرق و پیچکاری‌هایی که برای رفع و از بین بردن این رگ‌های واریسی و پوندیده و بزرگ شده به کار میرن چطور است؟ چه قسمی انجام میشه؟
جوراب در حقیقت سرعت پیشرفت رو کم می‌کنه، اما قطعاً درمان نمی‌کنه. علائم رو هم، یعنی منظورم درد، اون حالت زوزوغ کردن، سوزش، خارش، اینا رو هم کاهش میده، اما هیچ وقت به عنوان این که ما جوراب بپوشیم و درمان واریس انجام بشه نخواهد بود.
بله،
جوراب های واریس در حقیقت بسته به فشاری که دارن به 4 دسته تقسیم میشن، کلاس 1، 2، 3 و 4، که هرچی این عدد بالاتر بره، یعنی 4، خب فشارش خیلی زیاد خواهد بود. هر کدوم از اینها جایگاه خاص خودشو داره و برای مریض‌های خاص خودش استفاده میشه. در مورد اون سوالی که فرمودید، آیا جوراب‌های معمولی میتونن؟ خیر، این جوراب‌ها اینقدر فشار ندارن. حداقل فشاری که ما لازم داریم برای پیشگیری حدود 15 میلی‌متر جیوه است. جوراب‌های معمولی که ما میپوشیم معمولاً زیر 10 میلی‌متر جیوه فشار داره. مگر اینکه جوراب‌های ساپورت بپوشیم که سفت هستن، اینا حدود 10 تا 15 میلی‌متر جیوه فشار دارن. اونها شاید به عنوان پیشگیری بشه ازشون استفاده کرد.
بله.
در مورد تزریقات معمولاً 3 تا 4 جلسه تزریق برای هر در حقیقت بخشی از پا که دچار این عارضه هست انجام میشه و در هر 3-4 جلسه نهایتاً ما حدود 80-90% این وریدها رو از بین میبریم و علائم مریض تخفیف پیدا می‌کنه.
و سوال دیگه ای که آیا کسایی که کار و کسب شون قسمی است که ساعت‌ها باید روی پای خودشان ایستاده باشن، یعنی کارشان ایستاده است، اینا میتونن برای وقایع و پیشگیری از به وجود آمدن واریس در پاهایشان از جوراب‌های واریسی یا جوراب‌های تنگ و زخیم استفاده بکنن؟
جوراب درمانی، یعنی اون کلاس های 1 و 2 و 3 و 4 برای این کار زیاده و بهتره که از جوراب های پیشگیری استفاده بشه، یعنی فشارهای حدود 15 میلیمتر جیوه. جوراب های درمانی حدود 19 به بالا فشارشون هستش، استفاده کردنش معنی نداره، به خصوص کلاس 1.
بله،
اما چون به هر حال فشار زیادی به پا وارد میکنه، معمولا افراد بعد از یه مدت دیگه نمیپوشن. در همین اگه از فشارهای پایین‌تر استفاده کنن به صورت روزمره، برای افرادی که واریس ندارن میشه استفاده کرد، ولی اگه واریس دارن خب دیگه اون باید جوراب درمانی بپوشه و قضیهش جداست.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار خوب و ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، آیتمی را که همکاران ما فراهم ساختن آماده ساختن با هم میشنویم.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. یکی دیگه از خدماتی که داروخانه های دنیا امروز اونو ارائه می کنند خدمات واکسیناسیون هست. نه خدمات واکسیناسیونی که ما برای بچه ها به عنوان مثال نوزادامون میریم و واکسن تهیه میکنیم، بلکه خدمات واکسیناسیون ویژه داروخانه، مثلا واکسن آنفولانزا. یکی از بزرگترین موزلات واکسن خریدن و واکسن تزریق کردن حفظ زنجیر سرد واکسن هست، چون هر چقدر که شما دقت بکنید ممکن هستش که زنجیر سرد واکسن رو برای چند دقیقه به خطر بندازید و همون چند دقیقه باعث میشه که اثر واکسن کم بشه. خیلی از ما شده که واکسن آنفولانزا زدیم و بعدن شکایت کردیم که واکسن هیچ تأثیری نداشت. خیلی از مواقع این به دلیل اتفاقی هست که در طول مسیری که از داروخانه تا محل تزریق واکسن برای واکسن اتفاق میفته در واقع باعث میشه که واکسن اثر خودش رو از دست بده. تزریق خود واکسن توسط داروساز در داروخانه در کشورهای پیشرفته باعث میشه که حفظ زنجیر سرد واکسن امکان پذیر بشه و شما دغدغه حمل واکسن رو اصلا نداشته باشید. یکی دیگه از مواردی که در واکسیناسیون های ویژه داروخانه در بقیه دنیا امروز به مردم ارائه می شود، این هستش که در کشورهای پیشرفته اگر شما بخواید به محلی غیر از کشور خودتون سفر بکنید، به داروخانه مراجعه می کنید و یک مشاوره سفر می گیرید که من دارم به فلان کشور آفریقایی، آسیایی، اروپایی یا آمریکایی لاتین دارم سفر می کنم. اگر در اون کشور، در اون دوره زمانی که شما دارید سفر می کنید، بیماری خاصی وجود داشته باشه، داروخانه ها معمولا در جریانش هستند و راهنمایی می کنند که مثلا در محلی که الان شما دارید برای سفر به اونجا میرید، بیماری مننژیت وجود داره و بهتر هست که قبل از رفتن حتما واکسن مننژیت بزنید. معمولا این واکسیناسیون ها در داروخانه انجام می شود و با توجه به اطلاعاتی که داروسازهای کشورهای پیشرفته در این خصوص دارند، کسی که دغدغه سفر داره میتونه بره در داروخانه و اطلاعات کافی برای هم دارو درمانیش در طول سفر و هم واکسیناسیونش قبل از سفر از داروخانه اطلاعات کافی دریافت بکنه.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترمه خانم دکتر نوشین محمد حسینی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر بهنام مولوی فوق تخصص جراحی عروق یا رگها در مورد نقش ورزش و سپورت کردن و تحرک و فعالیت در جلوگیری از ایجاد واریس صحبت کردند. اشاره شد که لیزر درمانی و امیتور تزریقات تخصصی یعنی بعضی پچکاری ها و زرخ های تخصصی برای از بین بردن ایرگ های واریسی روش پذیرفته شده و امروزی هست که بسیار میتونه مؤثر باشه و البته جراحی عروق دیگه منسوخ شده و از بین رفته و دیگه این کار انجام نمیشه. اسپری های مختلفی هم که در بازار است گفته شد که هیچ کدام نقش مؤثر نداره و در مورد اثر و اهمیت جراب های مخصوص واریس هم توضیحات خوب و مفصل داده شد. امید است که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیم مولوی، امروزه با زالو درمانی یا به گفته مردم ما جلو به زبان منطقی ما و همینطور حجامت توجه شده و تبلیغ میشه برای معالجه واریس و رگهای پوندیده و بزرگ شده. اینمی روش ها مؤثر است برای معالجه؟ واقعا این میتونه ارزش داشته باشه؟ چون به هر حال یک مقدار خون خارج میشه از بدن و رگها توسط زالوها یا امی جلوها یا حجامت به هر حال خون گرفته میشه. چطور است اینا؟
خب آخه زالو کاری که میکنه فقط در حقیقت با استفاده از اون بادکشایی که داره وصل میشه به ورید، خون رو تخلیه میکنه. وقتی که جداش میکنن خب ورید که سر جاشه، ورید که آسیبی که ندیده، فقط یه در حقیقت حفره توش ایجاد شده، اونم ترمیم میشه، دوباره جریان خون توی اون ورید هست. بنابراین زالو درمانی هیچ اثری توی درمان واریس نداره.
بله.
حجامت هم همینطور، شما با حجامت فقط در حقیقت عروق پوستی رو آسیب میزنید و درناج میکنید، تخلیه میدید و بعد خودش اون زخم جوش میخوره، واریس همچنان سر جاش هستش. بنابراین من خواهش میکنم که از این درمانهای در حقیقت غیر کلاسیک و غیر آکادمیک استفاده نکنن، برای اینکه خب بیماران زیادی پیش ما میان، عملا ما میبینیم که فقط هزینه کردن و هیچ سودی هم نبردن.
دکتر سه، بعضی افراد یک رگهای خرد و کوچک آبی رنگ یا سرخ و قرمز و یا تیره تر در اطراف مثلا زانو یا مچ پا و بند پایشان دارند. آیا برای رفع و از بین بردن اینمی رگهای بسیار خرد و کوچک هم از لیزر استفاده میشه کرد؟ مفید است؟ و تزریقاتی که میگن آیا اینا هم میتونه انجام بشه و دیگه ای که اینمی زرق ها در ناک هستن برای مریض یا نی؟
این رنگ هایی که الان فرمودی در این در حقیقت ما اصطلاحا بهشون میگیم تلانژکتازی و رتیکولار وین یا همون رنگ های عنکبوتی. درمان انتخابی و ارجح تو تمام دنیا الان تزریق هستش. در داخل همین رگ های مواد خاصی رو ما تزریق میکنیم و این رگ ها رو عبه میبریم. این روش رو بهش میگن اسکلروتراپی. اون لیزری که مد نظر هستش لیزر از روی پوسته که در حقیقت درمان در مرحله دوم یا حتی سوم برای اینجور عروق هستش و توصیه شده اگر مریضی به این درمان های تزریقی جواب نداد از لیزر استفاده کنیم، ولی در وهله اول قطعا اسکلروتراپی خواهد بود.
بله،
این تزریق ها از سرسوزن های بسیار ظریف، چون خود رگی که میخوایم واردش بشیم بعضیشون کمتر از 1 میلیمتر، بنابراین اون سرسوزنی که ما میخوایم استفاده کنیم باید کمتر از 1 میلیمتر، حدود مثلا 0.5 میلیمتر با قطر 0.5 میلیمتر و یه چیز حدود مثلا 0.2-0.3 میلیمتر ما وارد زیر جلد میشیم. دردش در حد بسیار کمی هسته، یعنی برای تقریبا میشه گفت اکثر افراد، 99% افراد وقتی میان خب یه مقدار ترس دارن از تزریقات زیاد، ولی اولین تزریقی که براشون انجام میدیم میگن که اصلا چیز خاصی نیست، یعنی درد خاصی نداره. خیر.
بله، تشکر دکتر صاحب. یک نفری که واریسی پاها داره، کارش هم سنگین است و روی پا و ایستاده است، خب چی کار باید بکنه؟ میتونه با این مشکل باز هم کار بکنه؟ چی توصیه دارین؟
حتما. در حقیقت بهترین راه برای این که ما سرعت پیشرفت رو کند کنیم اگر نمیخوایم درمان کنیم استفاده از جورابه. نکته ای که داره نستش که این جورابا اون حالت کشسانیشون رو بعد از 4-6 ماه از دست میدن، بنابراین جوراب باید هر 4-6 ماه تعویض بشه.
بله،
افراد میتونن، افرادی که واریس دارن، با استفاده از جوراب بدوند و چرخ سواری کنن، کار کنن، ولی باید به هر حال موقعی که میخوان جوراب رو بپوشن اول صبح باشه، وقتی از خواب بیدار میشن قبل از اینکه رخت خوابشون رو ترک کنن یه مقدار پاشون رو بالا بگیرن برای اینکه وریدها تخلیه بشه، جوراب رو بپوشن، بعد ادامه کارهای روزمرهشون رو انجام بدن تا موقعی که به منزل برمیگردن که میتونن اون موقع جوراب رو در بیارن و استراحت کنن.
بله، تشکر. و یکی از سوالات مهم دیگه ای که آیا حاملگی و بارداری با مشکل واریس و پندیدگی رگها در پاها ارتباط داره یا نی؟
خب اساسا اگر خاطرتون باشه در مورد عوامل خطر وقتی خدمتون عرض کردم، یکی از عوامل خطر جنسیت بود، به خصوص خانم ها رو عرض کردم. قطعا حاملگی یکی از عوامل خطر برای بروز واریس هستش. نکته جالب اینجاست که بسیاری از خانم ها تو همون 2-3 هفته، شاید 4-5 هفته اول بارداریشون رگ هاشون یه مقدار متورم میشه، ورید های اندام تحتانی رو عرض میکنم، و این یکی از علائم بارداریه، یعنی هنوز خود خانم متوجه نیست که باردار شده ولی ورید ها نشون میدن که این خانم بارداره.
بله،
خب شایع‌ترین زمانی که واریس خودش رو نشون میده به صورت واضح تو بارداری 3 ماهه اول هستش. تو 3 ماهه دوم و 3 ماهه سوم خب دیگه مقدارش البته کمتر میشه. قطعا حاملگی به خاطر نوع هورمونایی که ایجاد میشه و افزایش و کاهش یه سری از هورمون‌ها چدار وریدها رو شل میکنه و واریس ایجاد میشه.
دکتر صاحب، ما واریس و بزرگ شدن و پندیدگی رگ‌ها و آماس و تورمشان در پاها و در اندام تحتانی داریم. آیا ممکن است که اینمی واریس، همی پندیدگی را ما در رگ‌های بالاتنه مثل قفسی، سینه، شکم یا جای دیگه دست ببینیم یا نه؟
خیر، چون افزایش فشار وریدی عمدتاً توی اندام‌های تحتانیه. وریدهایی که توی اندام فوقانی می‌بینین در حقیقت وریدهای طبیعی هستند که حالا ممکنه یه مقدار به خصوص تو سن بالا راحت‌تر دیده بشن، یا افرادی که پوستشون سفید و نازک هستش راحت‌تر دیده میشن. اگر تو اندام فوقانی همچین چیزایی دیده بشه به صورت در حقیقت برای زیبایی میشه یه سری از وریدها رو از بین برد، ولی معمولا جراحان عروق این کار رو نمی کنن، یعنی اندام فوقانی رو تزریق توش انجام نمیدن.
بله،
در مورد گرما، اساسا گرما باعث میشه که عروق حالت گشادی پیدا کنن و خب نمایانتر میشه واریس افراد. در مورد واریس در تنه، این افراد ممکنه که انسداد تو سیستم ورید عمقی داشته باشن که ربطی به واریس نداره. حالا اون سیستم ورید عمقی خودش میتونه واریس ایجاد کنه، علتش هم این هستش که رگهای روی تنه رو عرض میکنم، بروزش رو، به این علت هستش که چون رگهای عمقی، وریدهای عمقی بسته است، از طریق این سیستم وریدهای سطحی جدار شکم و قفسه سینه اندام ها تخلیه میشن.
دکتر صاحب تشکر از توضیحات شما. سوال دیگه ای که آیا دخانیات و دود، یعنی دود سیگریت، چلم یا قلیان و دیگه دخانیات هم برای